دوستان، دقایق پیش یکی از شنوندگان گرامی لطف کردن زنگ زدن، توضیح جالبی در مورد مصادره ساختمان پلاسکو و در واقع صاحب ساختمان پلاسکو از 2 سال پیش از انقلاب حجبر یزدانی بوده که میدونید ایشون هم یکی از سردمداران رژیم سابق بودند و یکی از ثروتمندان اون دوران که املاک زیادی داشتن و وقتی که این ساختمون مصادره شد در حقیقت از اموال حجبر یزدانی بود که مصادره می شد. به هر حال متشکریم از این توضیحی که آقای نظری به ما دادن، خیلی ممنون. و اما برگردیم به این مقاله شهرزاد الغانیان که در نیویورک تایمز چاپ شده بود و من اون رو خوندم و با ایشون تماس گرفتم در نیویورک و یک مصاحبه مفصل باشون کردم که این مصاحبه هیچ وقت چاپ نشد، چون ایشون از من خواسته بودن که مصاحبه رو فقط برای بی بی سی میتونم چاپ کنم و بعد که دیگه بی بی سی منصرف شد از چاپ این مطلب، من این مصاحبه رو به جای دیگه برای چاپ ندادم. ولی به هر حال اطلاعات جالبی در مورد پدر بزرگشون ایشون در اختیار من گذاشتن، خیلی هم ازشون ممنونم. به هر حال شهرزاد الغانیان در سرمقاله خودش مینویسه: گناه پدر بزرگ من بنابر ادعای دادستان وقت کمک به اسرائیل و ملاقات با سیاستمداران اسرائیلی بود. او رهبر بیش از 80 تا 100 هزار ایرانی که در سالهای بین دهه 60 و 70 میلادی در این کشور زندگی می کردند بود. این در دورانی بود که ایران و اسرائیل مناسبات صلح‌آمیزی داشتند. مناسباتی که هرچند همیشه صمیمانه نبود، اما در نتیجه آن به بسیاری از سازمان‌های نیکوکارانه‌ای که از بچه‌های فقیر و سالمندان حمایت می‌کردند کمک می‌شد. پدر بزرگم همچنین تلاش زیادی برای بهبود مناسبات بازرگانی بین مسلمانان و ارامنه ایران و احیای بیمارستان‌ها، از جمله همان بیمارستانی که زخمی شدگان انقلاب در آن مداوا شدند، کرده بود. بنابر اسناد موجود، الغانیان در دفاعیات خود در دادگاهی که به روایتی بین 7 تا 10 دقیقه به طول انجامید گفته بود: این جانب حبیب الغانیان، افتخار میکنم کلمه ایرانی هستم. تا به حال هیچ گونه کمک و یا اعانه‌ای به نفع اسرائیل نداده و نخواهم داد. من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم. افتخار میکنم دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو ملامین، پلاستیک شمال، لوله شمال و کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم می باشم. وی همچنین تاکید کرد هیچ دارایی به نام او در اسرائیل وجود ندارد. او در وصیت‌نامه‌اش از وراثش درخواست کرد که به حسابهایش رسیدگی کنند و بدهکاری‌هایش را به افراد مربوط پرداخت کنند و حقوق عقب افتاده کارمندانش را به آنان بدهند. او ضمن خداحافظی از خانواده‌اش از آنها خواست که 1 سال برایش دعا کنند. الغانیان همان شب اعدام شد. در کتاب خاطرات خاخام یدیدیا شوفت، امیدوارم این جمله رو، این اسمو درست گفته باشم، این کتاب نوشته منوچهر کوهن، شاعر و پژوهشگر ساکن لس آنجلس، چاپ 2001. آقای کوهن در ضمن دوست بسیار عزیز و مهربان و خوب من هم هستند که در این کتاب از واقعه دستگیری و تیرباران حاج حبیب الغانیان، مردی که به رشد صنعت و بازرگانی در ایران خدمات بزرگی کرد، به عنوان یکی از فجایع شرم‌آوری که با تغییر رژیم در ایران روی داد نام برده شده است. از قول این رهبر مذهبی یهودیان ایران در دوران پرآشوب پس از انقلاب آمده است که روز پخش خبر اعدام الغانیان روز مصیبت باری بود. مثل اینکه همه ایمان مرده بودیم. درست مثل اینکه خورشید خاموش شده باشد، یک بار همه جا سیاه شد. قدرت ایستادن نداشتیم. سر پله ها نشستیم. سال روز مرگ زنش بود آن روز و هیچ کس باور نمی کرد که چنین امری واقع شود. امیدوار بودیم و فکر می‌کردیم او را به زودی آزاد کنند، اما شب که او را محاکمه می‌کردند در تلویزیون نشان می‌دادند چندین تهمت بیجا و دروغ به او بستند. همه و همه دروغ‌های باور نکردنی بود، دروغ‌های فاحش. داوود خان و حاج حبیب دو شخصیتی بودند که اصلاً کمتر نظیر آنها را داشتیم. حاج حبیب رئیس انجمن کلیمیان هر هفته پول به من میداد با یک لیست که بروم پولها را بین نیازمندان تقسیم کنم. این دو برادر چنین انسانهایی بودند و برای آنها کلیمی و مسلمان هیچ فرقی نمی کرد. او در ادامه مطلب می نویسه وقتی می بینیم در دوران پیش از انقلاب اقتصاد ایران، البته خانم شهرزاد الغانیان می نویسه، وقتی می بینیم در دوران پیش از انقلاب اقتصاد ایران از چین و هند به مراتب جلوتر بوده و این نفت ایران بوده که در طول سالها این دو کشور را جلو رانده و به موفقیت اقتصادی روزافزون آنها کمک کرده، غمگین و ناامید می شوم. این در حالی است که پروسه مدرنیزه شدن ایران هم کاملا متوقف شده است. اگر ایران پس از انقلاب از کارگشایان خوشفکر حمایت و استقبال می کرد، امروز مدیران ایرانی تبار شرکت هایی چون یوتیوب، اکسپیدیا و ای بی می توانستند ایران را به سرعت تبدیل به یک نیروگاه اقتصادی نمونه برای قرن 21 بکنند. شهرزاد الغانیان می نویسد به هر صورت چه منظور از برنامه هسته‌ای ایران ساختن بمب باشد و چه انرژی هسته‌ای یا حتی فقط توسعه قدرت در خاورمیانه، به نظر من این کشور نتوانسته است از منابع خود به درستی استفاده کند و در نتیجه لطمات زیاد و جبران ناپذیری به منافع خود وارد آورده و آینده خود را در واقع نابود ساخته است. افرادی چون حبیب الغانیان، به گفته خانم الغانیان، افرادی چون حبیب الغانیان آرزوی شکوفایی و رونق اقتصادی ایران را داشتند و در این راه تلاش می کردند. اما ایران پس از انقلاب اسلامی با اعدام و سرکوب یا آنها را از بین برد و یا فراری ساخت. شاید امروز سرخط خبرها در رابطه با ایران می توانست به جای رنج و مهنت‌های ملتی که انرژی خود را بر روی منابع اشتباهی و غلط تلف کرده، در مورد سرمایه گذاری چهره های مبتکر و تازه نفس و ساختن اقتصادی مدرن، پربار، با دوام و نمونه در منطقه باشد.
گم شدم در خود چنان که از خیش ناپیدا شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم سایه بودم ز اول بر زمین افتاد خواب
Thank you.
چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان من ز تأثیر دل او دل و شیدا
دوستان اجازه بدین قبل از اینکه به مهمان امشب برنامه بپردازیم من توضیح کوتاهی بدم در این مورد که اطلاعاتی که من در اختیار شما گذاشتم از طریق مقاله‌ای که من برای بی بی سی نوشتم و اونو عیناً اینجا براتون خوندم یک مقاله تحقیقی بود درباره حبیب الغانیان. من نه طرفدار شخص به خصوصی هستم در این مورد، به عنوان یه ژورنالیست مقاله‌ای که نوشتم و براتون خوندم، دوستان زنگ میزنن و صحبتهایی میکنن در این ردیف، حالا بعدا توضیح میدیم چون مهمان بسیار عزیز و گرامی از روی خط تلفن از نیویورک با ما هستن تا درباره تازه ترین مستند ایشون باشون صحبت کنیم. آقای دکتر بهمن مقصودلو، ایشون فیلم تازهشون لبه تیغ میراث بازیگران زن ایرانی است که قراره به زودی در لس آنجلس و فقط یک شب همراه با مراسم فرش قرمز و با حضور 6 بازیگر زن ساکن لس آنجلس به نمایش در بیاد. البته آقای مقصودلو معرف حضور همه هستند، ایشون به طور دائمی در به طور هفته یک روز فکر میکنم درسته خانم فروده در برنامه آقای میبودی تشریف دارن و صحبت میکنن، اطلاعات جالبی در مورد سینما در اختیار شنوندگان گرامی قرار میدن. با این همه برای اون دست از دوستانی که ممکنه با جزئیات کارهای ایشون و خدماتشون آشنا نباشن اجازه بدیم بگم که دکتر بهمن مقصودلو نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینمایی، تهیه کننده و فیلمساز، بیش از 40 سالی که در عرصه سینمای جهانی فعالیت میکنه. ایشون به عنوان جوری، سخنران و تهیه کننده و فیلمساز در بسیاری از جشنواره‌های معتبر جهانی شرکت کردند. به عنوان نویسنده، منتقد و سردبیر به خاطر نشر کتاب‌های ویژه سینما و تئاتر جایزه فروغ فرخزاد رو در سال 1974 دریافت کردند. کتاب سینمای ایران آقای مقصودلو در سال 1987 توسط دانشگاه نیویورک منتشر شد. این اولین کتاب آقای مقصودلو به زبان انگلیسی در مورد تاریخ سینمای ایرانه که در حقیقت این کتاب توجه جهانیان رو به سینمای ایران برای اولین بار جلب کرد. از دیگر کتاب‌های ایشون این سوی ذهن، آن سوی مردمک، آزادی و عشق در سینما و علف داستان‌های شگفت و ناگفته است که همه این کتاب‌ها در دسترس، اگه بخواید از کتاب فروشی‌ها میتونید تهیه کنید. آقای بهمن مقصودلو تهیه کننده بسیاری از برنامه‌های هنری تلویزیون ملی ایران بودند و بیش از 10 فیلم سینمایی و مستند رو در آمریکا تهیه کردند که در بیش از 100 جشنواره معتبر و بزرگ جهانی به نمایش درآمدند. فیلم 7 مستخدم با شرکت آنتونی کوین، هنرپیشه فقید بین المللی، برنامه اختتامیه جشنواره معتبر لوکارنو بوده است. فیلم خواستگاران، ایشون در این فیلم به عنوان بازیگر شرکت کردند در جشنواره کن 1988 و فیلم منهتن به روایت ارقام در سال 1993 در جشنواره های نیویورک، ونیز و تورنتو به نمایش درآمد. بهمن مقصودلو با همکاری بهروز مقصودلو با تهیه فیلم کوتاه زندگی در مه در سال 1999 اثر بهمن قبادی با دریافت بیش از 15 جایزه بین المللی رکورد دریافت جایزه و انتخاب در جشنواره های معتبر بین المللی فیلم های ایرانی را شکست. فیلم خاموشی دریا ساخته محصول 2003 به تهیه کنندگی آقای مقصودلو بیش از 6 جایزه بین المللی را در بیش از 20 جشنواره جهانی کسب کرده است. یه نفس بکشن که ماشاءالله اینقدر جشنواره و من جایزه بوده که دیگه نمیدونم چجوری میشه اینا رو همه رو گفت. ولی اولین فیلم بهمن مقصودلو به عنوان کارگردان فیلم کوتاه بسیار عالی اردشیر محسس و صورتک هایش هست که در سال 1972 برای اولین بار ساخته شد و در سال 1996 در جشنواره لایپزیگ در آلمان به عنوان یکی از بهترین فیلم های کوتاه مستند ایران قبل از انقلاب شناخته شد. فیلم احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی، احمد محمود، نویسنده انسانگرا، ایران در رودی، نقاش لحظات اسیری، اردشیر محسس، هنرمند سرکش و عباس کیارستمی یک گزارش از دیگر مستندهای بلند آقای مقصودلو به شمار میرند. آقای مقصودلو همچنین برگزار کننده فستیوال بین‌المللی و مستقل فیلم‌های کوتاه درباره ایران در شهر نیویورک و عضو انجمن قلم آمریکا هستند. خب آقای مقصودلو سلام عرض شد به برنامه هنر و زندگی، خیلی خوش آمدید. صدای ما رو میشنوید؟
بله، سلام میکنم به فیروز خانم خطیبی، دوست ارجمند قدیمی، سلام به شنوندگان رادیو همراه و سلام به همکاران عزیزتون.
خیلی متشکر، ممنون، خیلی خوش آمدید.
اگر اجازه بدید یک کورکشن از مقدمه‌ای که شما فرمودید، من گوش می‌کردم، خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم، حتما بفرمایید.
اجازه بدید آقای خانم خطیبی عزیز،
خواهش می‌کنم.
حدود فیلم‌های پروداکشن هم حدود 19 عدد هست.
بله، من گفتم 10، اشتباه شد.
می‌بخشید. حالا بر اساس رکوردش.
بله، مرسی. حتما پس اینو در نظر داشته باشیم. خب آقای مقصودلو عزیز، من میخواستم که یه مقدار از صدای فیلم رو با اجازه شما گوش کنیم. فیلم لبه تیغ، میراث بازیگران زن ایرانی که به زودی در لس آنجلس به نمایش در میاد. من خودم خیلی خیلی هیجان زده هستم، نه فقط به خاطر تماشای این فیلم که مدت مدیدی منتظر تماشاش هستم، ولی به خاطر نوع اکران این فیلم که با چه واقعا در یک شرایط خیلی خیلی مطلوبی این فیلم خوشبختانه به نمایش در خواهد آمد تا شاید بتونه یه مقداری از زحمات شما رو جبران کنه. اجازه میدید این صدا رو بشنویم برگردیم؟
من جزو سینما اولین بودم، ولی در مورد تئاتر پیش از من خیلی ها بودن، یعنی شروع تئاتر با خانمایی بود که به واقع تئاتر امروز مدیون فداکاریشونه، مثلا خانم چهرآزاد، خانم ملوک حسینی، خانم عصمت صفوی، خانم بدری هورفر، خانم ایران دفتری، خانم ایران قادری، مورین و حتی خانم دهیم که خیلی قبل از من، خانم مهرزاد، خانم لورتا، خانم شهلا ریاهی، اینها کسانی بودن که هنوزم نامشون در تئاتر ایران با احترام برده میشه و واقعا زحمت های کشیدن. ولی ضربه های اولیه رو اونا خورده بودن.
آخرین صحنه
بله آقای مکس، آقای دکتر مقصودلو، بله این صدای خانم جاله،
خانم جاله هست.
بله بله بله،
این با خانم جاله من در سال 2002 در تهران در منزل شخصیمون مصاحبه کردم، اونجا استدیو داشتیم و الان که نگاه میکنم 2017 است و تقریبا 15 سال از شروع این پروژه گذشته. امروز داشتم یک مروری در خاطرات خودم میکردم خانم خطیبی.
بله بله.
و آن این که آدم نگاه میکنه یک پروژه چگونه شروع شد و چگونه تموم شد.
اتفاقا این یکی از سوالات من بود.
و چه هزینه، چه اصلا انرژی، چه خاطرات این برانور دنیا، چه سفرها، چه آدمها، چه حرفای خوب، چه یعنی یک وقتی نگاه میکردم رو فکر میکردم قبل از گفتگو با شما یک مرور ذهنی کردم به واقعا بهتون بگم یک سفر هزار یک شب میتونم بشم.
بله یک داستان بلند،
مشکلات، همکاری های خوب، سفرها، چیزای بسیاری اتفاق افتاد تو 15 سال. ولی خیلی خوشحالم که این فیلم بالاخره تموم شد و
آماده اکران
میدم به من داد. ولی الان خیلی احساس راحتی میکنم که این فیلم
خوب،
یک سند بسیار خوبی
کاملا،
رو من از خودم دارم باقی میذارم.
آقای مقصود اجازه بدین از همون اول شروع کنم. شما با از بین 100 بازیگر زن ایرانی که در مدت 50 سال در صنعت سینمای ایران کار کردن، شما 21 نفر زن رو انتخاب کردید که از تاریخ 1930 میلادی که اولین فیلم سینمایی در داخل ایران ساخته شد تا 1979 در مجموع به مدت 50 سال همونطور که گفتیم در سینمای ایران نقش آفرینی کردن. شما با اینا گفتگو کردین. این پروژه واقعا آدم کنجکاو میشه بدونه از کجا آغاز شد، چطور این فکر به ذهن شما رسید که همچی کاری بکنید، چرا با مردا شروع نکردین؟ اینو میخوام بدونم.
نه ببینید خانم خطیبی عزیزم، من وقتی این پروژه رو اولین حرفی که باید پرسیده بشه یا از من بپرسن فکر میکنم، یعنی انگیزه من اصلا
چی بود؟ واقعا همین، چطور این پروژه رو شروع کردی؟
ببینید من خب تحصیل کرده و در ایران بودم، تهیه کننده تلویزیون بودم، سردبیر سینمایی بودم، منتقد خیلی جدی هنری به قول معروف بودم، نه سینمای تجاری، و یک بخش بزرگ سینمای تجاری بود در اون موقع. و به هر صورت شاهد این بودم که این سینما در دهه 40 یک صنعت شد. و صنعت یعنی چی؟ یعنی مطابق استاندارد یونسکو وقتی که یک کشوری بیش از 40 فیلم سینمایی بسازه، اون دارای صنعت سینما میشه. و در این صنعت هم حدود 10,000 تا کار میکردن. حالا یه مقدار فیلم خوب داشتیم، تعدادی اندک، یه مقدار خیلی خوب داشتیم، تعداد زیادی هم فیلم هایی بودن که تجاری بودن، بعضی ها خیلی بد بودن، همه اینا مجموعه ای بود.
بله.
ولی وقتی که انقلاب شد، خب من خارج بودم، من 5 سال قبل از انقلاب اومدم، دیدم که چه به سر این سینما اومد، یعنی
تارمار شد،
ظالمانه با این سینما طرف شدن،
بعد
با بیرحمی همه رو، ستاره ها رو محروم کردن.
بله.
آدم ها رو از محروم کار شدن، آدم ها محروم و چهره شدن، به زنان هم که بیشترین ظلم شد. و فقط گفتن قبل از انقلاب یه فیلم گاو بوده و یه فیلم دیگه و بقیه هم فیلم های مزخرف که اصلا قابل نمایش نیست. یعنی وقتی من این به عنوان یک کارشناس دارم از
بله بله
عنوان کسی که در سینما بزرگ شده،
بله،
تحصیل کرده، نوشته، ساخته، دیده، دیدم کسی دستا رو بالا نمیزنه و من تصمیم گرفتم که یک فیلمی بسازم از تاریخ سینما ایران به عنوان Searching for the Roots، در جستجوی ریشه ها از 1900 تا 1979. پس انگیزه اولیه این بود که من بگم که آقا اینجوری نیست، این سینما درسته که یه مقدار زیادی فیلماش بد بوده یا اونجوری که میگی تجاری بوده و هنری نبوده و زاله بوده و غیره، هر گونه انگی که میخواید بهش بزنید، ولی یک تعدادی آدم بودن در اون سینما که چه زن و چه مرد زحمت کشیدن، فیلم های متفاوتی ساختن، راه رو برای این سینمای بعد از انقلاب که این چنین سر و کله میشکنن و شونه میکشن و
در دنیا
جایزه میگیرن چپ و راست، این اشخاص بودند.
بله.
از این نظر جمله من الان تموم میکنم، از این نظر من تصمیم گرفتم که با بیش از 100 نفر دستن در کاران سینمای قبل از انقلاب گفتگوی تلویزیون، یعنی فیلم برداری کنم، گفتگو کنم. اینا کیا بودن؟ بازیگران بودن، بازیگران خب درجه یک و درجه دو، بازیگران زن، ستارگان زن درجه یک درجه دو، کارگردانهای مهم تجاری یا هنری، فیلم برداران مهم، ادیتور مهم، تهیه کننده مهم که تأثیر داشته، منتقدین مهم که کارساز فرهنگی بودن در اون کشور، عرض کنم حتی تمام کسانی که در این حوزه ها نویسندگان سینمایی، و را افتادم در دنیا. یعنی اول ایران با 80 نفر من فیلم برداری کردم، اومدم بیرون، رفتم اروپا، رفتم فرانسه، رفتم آلمان، رفتم سوئد، رفتم لندن، رفتم اتریش. آدمایی که اونجا اومده بودن بیرون پیدا می کردم، مصاحبه می کردم مفصل راجع به کریرشون. اول کریر اینا، خب شما کجا شروع کردی؟ چجوری شروع کردی؟ چرا تو این فیلم بازی کردی؟ این فیلم چه خاطره ای داری؟ غیره غیره غیره. اما خب خودم رو آماده می کردم، ساخته بودم چه سوالی از چه شخصی بکنم، هر جا فیلم بردار داشتم. بعد اومدم آمریکا، آمریکا ایالت های مختلف، کالیفرنیا، جمله مثلا کالیفرنیا مادر جنابالی که یکی از شخصیت های بسیار بالای سینمای قبل از انقلاب، خانم زینت مؤدب که همسر پرویز خطیبی پدر شما شد، بعدن با اسماعیل کوشان کار کرد، جز زنان اولیه‌ای بود که وارد سینما شد با زندانی امیر و
طوفان زندگی
که و طوفان زندگی. این کار بزرگ، یعنی کار آسونی نبود، هم هزینه بر بود و همین که این مصاحبه ها الان نگاه میکنم من حدود 200-300 ساعت مصاحبه است از 125-6 نفر و تعدادی از این خانم ها آقایون درگذشتن، تعداد بسیار پیر شدن که قادر به تکلم و حرف زدن و یادآوری خاطرات نیستن.
بله بله.
این از سند بسیار مهمی شده،
خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه، این یک سند واقعا، یک پروژه عظیم. اصلا من نمیتونم فکر کنم آقای دکتر مقصودلو که یک چنین پروژه چه چالش هایی در بر داشته. فقط میتونم ازتون بپرسم، اما اجازه بدیم بریم برگردیم، این سوال یادتون باشه، برمیگردیم با آقای دکتر مقصودلو در مورد پروژه تازه‌شون، فیلم تازه‌ای که در لس آنجلس به زودی به نمایش در خواهد آمد، صحبتمون رو ادامه میدیم. با ما باشید.